الرحمن الرحیم. به نام خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند بخشنده و مهربان. میگن سلام سلامتی میاره. با نیت سلامتی برای یکایک شما هموطنان عزیز سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که فرصت همراهی با شبکه رادیویی سلامت رو داشته باشید. امروز شنبه 29 خرداد ماه سال 1400 هست. فصل زیبای بهار هم داره به پایان میرسه و آماده هستیم تا پذیرای روزهای گرم و بلند تابستانی باشیم. امیدوارم که فصل تابستان برای شما فصلی پر از خاطرات خوب و با ارزش باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش عصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیویی سلامت روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز، در حالی که در پخش رادیو سلامت تهیه کننده لیلا مؤیدی، صدا بردار فرزاد محمدی، هماهنگی عفت میزبان و من رویا کاظمی گوینده پخش با شما عزیزان به مدت 8 ساعت با افتخار همراه خواهیم بود تا ساعت 22 ده شب. فهرست و زمان پخش برنامه بخش عصرگاهی رو تقدیم حضورتون میکنم. یک برنامه ریزی مختصر و مفید داشته باشید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو دنبال بفرمایید. اولین برنامه با هم حرف بزنیم نام داره که از گروه سلامت روان تقدیم حضورتون میشه ساعت 14:05. 14:50 همراه میشیم با چند خبر دوست داشتنی و حال و هوای خودمون رو تازه میکنیم. ساعت 15 برنامه پاسخگو رو میشنویم به صورت زنده از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. 16:05 مسابقه یه هرم طلایی رو به اتفاق شنونده خواهی بود که این برنامه هم کاریست از گروه تغذیه رادیو سلامت. مثبت 12 برنامه دیگریست که از گروه سلامت روان تقدیم حضورتون میشه. ساعت 16:30 میتونید این برنامه رو بشنوید و ساعت 17 برنامه همسر من رو تقدیم حضورتون میکنیم از گروه خانواده. هفته و 25 با برنامه روبه راه از گروه سلامت روان در خدمتتون خواهیم بود. 17:30 برنامه عصرگاهی عصرینو از گروه بهداشت و تندرستی رو به اتفاق خواهیم شنید. ساعت 19 اخبار سلامت به سمعتون میرسه. 19:15 فردای روشن رو تقدیم حضورتون میکنیم. 19:30 از گروه تغذیه رادیو سلامت برنامه سفره ایرانی رو میشنویم. ساعت 20 برنامه مخاطب خاص به صورت زنده تقدیم میشه به شما از گروه خانواده. ساعت 21 میپردازیم به مسابقه سالم برانیم. 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ برنامه مورد علاقه کوچولوهای عزیز رو از گروه خانواده تقدیم حضورشون میکنیم. 21:30 میتونید شنونده ساحل آرامش باشید از گروه سلامت روان و 21:45 نمایش رادیویی آخرین برنامه بخش عصرگاهی خواهد بود. اما اولین برنامه رو با هم بشنویم، با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا، آفریننده مهربانی ها. دوستان سلام، من میترو بهرامی هستم و خیلی خوشحالم که یه بعد از ظهر دیگه هم از راه رسید و حالا میتونیم بشینیم و سر فرصت با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم یک برنامه رادیوییه. این برنامه از گروه روان رادیو سلامت تقدیم شما میشه و تا ساعت 14:50 ادامه داره. ما هر بار در برنامه با هم حرف بزنیم در مورد موضوعی متفاوت صحبت میکنیم و امروز میخواییم بریم سراغ گپ و گفت در مورد استراحت کردن، اونم استراحت روانی. حقیقت اینه که همونطور که جسم ما خسته میشه و نیاز به استراحت داره، روان ما هم ممکنه خسته بشه و لازم باشه کمی استراحت کنه. شما میدونید استراحت روانی یعنی چی؟ و ما چطور میتونیم برای سلامت روانمون کاری کنیم و قدمی برداریم؟ اگر شما هم میخواید در مورد استراحت روانی بیشتر بدونید و با راه و روش‌های ارتقای سلامت روان بهتر آشنا بشید، با برنامه امروز با هم حرف بزنیم همراه باشید. امروز هم مهمان عزیزی داریم که در طول برنامه همراه ما هستند. سرکار خانم دکتر ندا علی بیگی عزیز، روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
زنده باشید. خانم دکتر، توی صحبت هام به سلامت روان اشاره کردم و استراحت روانی، بد نیست اول از سلامت روان شروع بکنیم، تعریفش بکنیم؟
بله، وقتی که میخوایم در مورد سلامت روان صحبت کنیم، گاهی وقتا ممکنه که به ذهنمون بیاد که این که من بیماری روانی نداشته باشم معنیش اینه که من سلامت روان دارم، در صورتی که اینطور نیست. در واقع بیماری روانی و سلامت روان روی یک طیف قرار میگیرن و سلامت روان چیزی فراتر از نبود یا فقدان بیماری روانی هستش. در تعریفی که سازمان بهداشت جهانی از سلامت روان داره، میگه که سلامت روان حالتی از رفاه جسمی، روانی و اجتماعیه و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی. پس وقتی در مورد سلامت روان صحبت می‌کنیم، سلامت روان شامل آسایش ذهنی، احساس خودتوانمندی و خودکفایتی بالا و شناخت توانایی‌های خودمون در راستای محقق کردن ظرفیت‌های شناختی و هیجانی خودمون هست.
بله، بسیار هم عالی. داشتم فکر میکردم من چند تا از اینا رو دارم اما حقیقت اینه که گاهی وقتها به قول شما شاید مشکل جدی وجود نداشته باشه، ولی ما حتی تو مثال جسمیش جاییمون مشکل نداره، درد نداریم، بیماری نداریم، ولی خسته ایم، روانمون خسته است. استراحت روانی میتونه کمکمون بکنه؟ یه تعریفش بکنی؟
کاملا. واژه استراحت رو که دارید در موردش صحبت میکنین، برای افراد مختلف بسته به سن و سالشون، بسته به جنسیتشون و مهمتر از همه بسته به شرایط کار و زندگیشون میتونه مفهوم متفاوتی داشته باشه. برای بعضی از آدم ها استراحت کردن ممکنه که به معنی بدون دغدغه خوابیدن باشه، یا برای بعضی از آدم ها استراحت کردن یعنی این که یه کنجی بشینن و تکیه بدن و هیچ موضوعی برای دغدغه فکری نداشته باشن، در واقع هیچ چیزی برای این که وظیفه گردنشون ایجاد بکنه یا مسئولیتی رو برای اونها ایجاد بکنه. برای بعضی از آدم ها هم استراحت کردن ممکنه این معنا رو بده که میتونن با اختیار خودشون و با علاقه شخصیشون به کارهایی بپردازن که از انجام دادن اونها لذت میبرن، مثلا باغبونی کردن یا انجام دادن کارهای هنری یا امثال هم. برای بعضی از آدم ها هم استراحت کردن به معنی این هستش که بتونن یه گفتگوی راحت و صمیمی داشته باشن با دوستانشون، با خویشاوندانشون، یا اینکه فیلم تماشا کنن، سریال تماشا کنن. پس بسته به سن، جنس، موقعیت ما، شرایط کار ما و زندگی ما، معنای استراحت برای همه آدم ها یکی نیست و ممکنه ما معناهای متفاوتی رو از استراحت داشته باشیم که اول اینو در نظر بگیریم. وقتی در مورد استراحت روانی با هم صحبت میکنیم، استراحت تو ذهن آدم های مختلف متفاوته. حالا وقتی که میخوایم در مورد استراحت روانی صحبت بکنیم، استراحت روانی یعنی این که من با توجه به موقعیت هایی که برای شخص من وجود داره و مربوط به فرد من هستش، بتونم در شرایطی قرار بگیرم که ذهنم به دور از روزمرگی ها و شرایطی باشه که برای من نگرانی و دغدغه ذهنی ایجاد میکنه.
بسیار از شما متشکرم. چقدر خوب اشاره کردید که سلایق مختلفی میتونه در استراحت روانی وجود داشته باشه و شاید بد نباشه هم ما هم شنوندگانمون به این موضوع دقت بکنیم که اگر حتی میانه حجم وسیعی از کارهای روزمرهمون تصمیم میگیریم یک فنجون چای بریزیم، یک فنجون قهوه دستمون باشه، یک جا بشینیم به گلهامون نگاه بکنیم، عذاب وجدان نداشته باشیم. ما داریم
یه مسئله که در مورد مغز ما بسیار مهمه، اینه که مغز ما، مغز فرد بزرگسال منظورم، یک مغز بزرگسال سالم توانایی اینو داره که به مدت 45 دقیقه روی یک موضوع تمرکز بکنه و بعد از 45 دقیقه حتما به استراحت روانی احتیاج داره. حالا این در مورد کودکان فرق میکنه دیگه. در مورد کودکان ظرفیت مغزشون خب کمتر هستش و این زمان کوتاه‌تر هستش. به خاطر ما هر کاری که انجام میدیم، اهم از این که خب خصوصا مثلا کسایی که درس میخونن یا فعالیتی رو داریم انجام میدیم، این رو حتما در نظر بگیریم که بعد از هر 45 دقیقه ما نیاز به استراحت روانی داریم.
بسیار از شما متشکرم. و شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر ندا علی بیگی همراه ما در برنامه امروز هستند. شما هم همراهمون باشید. میخواییم با هم حرف بزنیم.
برام اینجا گپ بزن.
گیر گرو ندهیله.
یک خواستنگ نیازی.
برو میجا گپ بزن.
یه نیچی میام به حرف بزن.
گل من نصحبت ادن.
وره لگل من سمکا.
بیت باره هم گپ بزن.
تعالی لنتحدث معا. استرس های روزمره، نگرانی به خاطر کارها، فشار برنامه ریزی ها و خیلی چیزهای دیگه باعث میشه که روان ما خسته بشه. و خب اگر به فکر استراحت روانمون نباشیم، ممکنه به مرور زمان سلامت روانمون آسیب ببینه. از شما هم میپرسیم که شما برای استراحت روانتون چه کارهایی میکنید، مخصوصا با توضیحاتی که تا اینجا خانم دکتر علی بیگی عزیز ارائه کردن. اما خانم دکتر، میخوام از شما بپرسم که تعریف کننده استراحت روانی چه چیزهایی هستند؟
همونطور که اشاره کردم که تعریف استراحت روانی برای آدمهای مختلف متفاوته،
بله؟
پس عواملی که برای هر فردی میتونه تعیین کننده استراحت روانی هم باشه متفاوته. من چند تا از این عاملها رو که در بسیاری از افراد به نظر میرسه برجسته است میخوام نام ببرم. یکی از مسائل بزرگی که ما باهاش مواجه هستیم بحث کمالگرایی هستش. کمالگراها افرادی هستن که اهداف بزرگی رو برای خودشون تعریف میکنن و معمولا از اینکه نتونن به اون اهداف برسن خب احساس نگرانی میکنن و این نگرانی انگار که تو لحظه لحظه زندگیشون جاریه و با اونها همراه هستش. و خیلی وقتا آدم های کمالگرا لزومن آدم های موفقی نیستن، به خاطر اینکه انقدر نگرانی رسیدن به اون اهداف بزرگ رو دارن که خود این نگرانی باعث میشه که حتی به موارد کوچیکتر هم دست پیدا نکنن. پس یکی از آیتم ها بحث کمالگرایی هستش. یکی از موارد دیگه که در استراحت روانی نقش کلیدی میتونه داشته باشه ویژگی های شخصیتی ما هستن. افرادی که درونگرا هستن ترجیح میدن که استراحت روانی خودشون رو با شیوه هایی مثل تماشا کردن یک فیلم یا نشستن در کنج اتاقشون داشته باشن، ولی افرادی که برونگرا هستن ترجیح میدن که با دوستانشون وقت بگذرونن. پس نوع شخصیت ما هم در استراحت روانی که قراره برای خودمون انتخاب بکنیم میتونه اثرگذار باشه. علاوه بر اون امکانات هم مسئله مهمیه. گاهی وقتها ممکنه که ما یه سری امکاناتی رو در یک شرایطی نداشته باشیم و خب این معنیش این نیستش که در اون شرایط ما نمیتونیم استراحت روانی داشته باشیم. احتمالاً معنیش اینه که ما بخوایم که گزینه‌های دیگه‌ای رو برای استراحت روانیمون انتخاب بکنیم. پس امکانات برای ما مهمه و شرایط زندگی.
خب دکتر، من سعی میکنم سوالاتی که ممکنه به ذهن شنونده هامون برسه هم از شما بپرسم. این مواردی که از شما میپرسم بگید آیا جزء استراحت روانی محسوب میشن یا نه؟ خواب، ورزش یا حتی مرور صفحات مجازی، اینا جزء استراحت روانی محسوب میشن؟ ممکنه یه نفر بگه که من الان دراز کشیدم، دارم توی موبایلم دور میزنم، فقط میخوام استراحت روانی داشته باشم. آیا همچین چیزی وجود داره؟
اشاره بسیار خوبی کردید. هر کدوم از اینها، چه خواب، چه ورزش، چه مرور صفحات مجازی، در یک حدیش میتونه استراحت روانی باشه.
بله.
ولی این حد رو ما باید تعیین کنیم. فرض بکنید که یه فردی که ممکنه که بیش از 10 ساعت در شبانه روز بخوابه، دیگه اون اسمش استراحت روانی نمیشه.
دوست.
احتمالاً اون خوابیه که خب تبدیل به احساس کسالت و بی‌حوصلگی میشه. به همین ترتیب هم مرور صفحات مجازی ممکنه که در واقع بعضی از مواقع برای ما کمک کننده باشه و باعث بشه که ما ارتباطات بهتری داشته باشیم. ولی وقتی که این تبدیل به اعتیاد میشه و شکل عادت به خودش میگیره و ما نمیتونیم اونو ترک بکنیم و زمان زیادی از روز ما رو به خودش اختصاص میده، دیگه اسمش استراحت روانی نیست.
بسیار از شما متشکرم و توضیحی که ارائه فرمودید. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی متشکرم که همراه ما هستید. حقیقت اینه که زندگی ما آدم ها در زندگی اجتماعیمون به دور از قانون نمیتونه مفهوم درستی داشته باشه، نمیتونیم حال خوبی داشته باشیم. قانون و تبعیت از اون میتونه چارچوب هایی رو برای ما مشخص بکنه که خودمون و دیگران آزادانه در کنار هم روزهای بهتری رو سپری بکنیم. این بخش رو بشنوید و برگردید، ما همچنان در استودیو منتظر شما هستیم.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. من و شما در این بخش میخواییم تبعیت از قانون رو از دیدگاه روانشناسی مورد بررسی قرار بدیم، موضوعی که قطعا میتونه در تصمیم گیری های ما به عنوان افراد قانونمند نقش داشته باشه. قانون قانونه. به موقعیت هایی فکر بکنید که این جمله رو شنیدید. احتمالاً بیشترشون به عنوان موقعیت هایی بد، نامنصفانه و غیر عقلانی در خاطرتون ثبت شده. مثلا به سختی از محل کارتون مرخصی گرفتید و برای کاری اداری از این سر شهر رفتید به اون سر شهر، اما یادتون رفته کارت ملی خودتون رو ببرید، عکسش رو توی گوشیتون دارید، گواهی نامه هم همراهتون است، اما کارمند وظیفه شناس میگه فقط اصل کارت ملی، قانون قانونه. چه حسی پیدا میکنید؟ آیا گاهی باید قوانین رو شکست؟ عزیزان من، قانون در زبان یونانی از کانون به معنی قاعده و ترتیب اتخاذ شده اومده و منظور از اون قواعد کلیه که به طور یکسان بر یک سلسله از امور شمول داشته باشه، مثل قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد و یا قانون جاذبه در علوم طبیعی. منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از احکام و مقررات الزام‌آور که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری داره وضع و به موقع اجرا بشه. قانون در معنی خاص اون قواعدیه که با رعایت تشریفات معین از طرف قوه مقننه وضع بشه و در معنی عام اون شامل مصوبات قوه مقننه و دولت. قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه در صورتی میتونه موفق و کارآمد باشه که ابتدا ادله قانع کننده‌ای برای لزوم تبعیت از اون وجود داشته باشه. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خودش در میانه دو جریان قرار داره، از یک سو با پیروان و تابعین خود و از جنبه دیگه با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباطه. یکی از موضوعهای مهم در روانشناسی اجتماعی تحلیل و تبیین چرایی الزام تبعیت از قانونه، اما در خصوص اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت بکنن و چه نیرویی این افراد رو به پذیرش قانون و پیروی یا گریز از اون وادار میکنن رو در برنامه‌های بعد با هم مرور میکنیم. متشکرم از همراهیتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
متشکرم از شما. این بخش رو با صدای آقای امین ضیائی شنیدیم و ممنونم که شما همراه ما هستید. ما امروز داریم در مورد استراحت روانی صحبت میکنیم. نمیدونم راهکار شما برای استراحت روانی چیه. حقیقت اینه که خواب برای خیلی هامون یه بخشی هست که باهاش یه استراحت روانی داریم، هم خستگی جسممون رو کمتر میکنیم، هم استراحتی خوب برای روانمونه. اما تا اینجا با صحبت‌های سرکار خانم دکتر علی بیگی عزیز متوجه شدیم که خوابیدن تنها راه استراحت روانی نیست و میتونه راه‌های دیگری هم وجود داشته باشه که بنا به سلایق ما، ویژگی‌های شخصیتیمون و امکاناتی است که در اختیار داریم. شما هم به ما بگید که شما از چه راهکاری برای استراحت روانی استفاده می‌کنید، مخصوصاً اگر اولین باره که دارید به موضوع به صورت خاص فکر می‌کنید. اما می‌خوام در این بخش از برنامه از خانم دکتر یه سوال دیگه بپرسم. خانم دکتر، بعضی هستن که یه زندگی خیلی روتین دارن، استراحت روانی هم ندارن، شرایطشون چطوره؟
داشتن استراحت روانی برای همه افراد لازمه.
مگه؟
تقریبا نمیتونیم بگیم که من آدمی رو میشناسم که استراحت روانی نداشته باشه. ممکنه که شیوه های استراحت روانی در آدم ها متفاوت باشه. یه بحثی که در مورد اینجور افراد مطرح میشه بحث خودآگاهی هستش. ما لزوماً خودآگاهی نداریم. میخوام بگم خودآگاهی به صورت غریزی در ما وجود نداره. خودآگاهی یک مهارت کسب کردنیه و ما باید این مهارت رو به دست بیاریم. به همین علت هم خیلی وقتا افراد چون خودآگاهی ندارن ممکنه که احساس بکنن خب زندگیشون همینه که هست دیگه، همین روتینی که الان داره پیش میره، در صورتی که اگر خودآگاهی به دست بیارن متوجه میشن که احتمالاً اوضاع اونقدرم که اونا فکر میکنن خوب نیست و شاید اثری که دارن روی دیگران میذارن اثر خوبی نباشه. ممکنه این افراد نسبت به هیجان‌های منفی خودشون به اندازه کافی شناخت نداشته باشن و متوجه اثر این شناخت‌های منفی روی خودشون و دیگران نباشن و به همین دلیل هم فکر کنن که نیاز به استراحت روانی ندارن، در حالی که اگر که از اطرافیانشون سوال بپرسیم احتمالاً گزارشی میگیریم مبنی بر این که تحت فشار هستن.
بسیار از توضیحتون متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم. به ما بگید که شما چگونه استراحت روانی میکنید یا چقدر براتون تاثیرگذاره. ما همچنان همراه شما هستیم. این برنامه با هم حرف بزنیم هست که از گروه سلامت روان داره به شما تقدیم میشه.
با هم حرف بزنیم.
برای خیلی هامون گوش دادن به یک موسیقی جذاب یا آرامش بخش بنا به سلیقه خودمون به شدت میتونه کمک بکنه که استراحت روانی داشته باشیم. شاید خیلی از شماها دلتون بخواد که این استراحت روانی رو در طبیعت داشته باشید. اصلا وقتی در طبیعت هستید حالتون بهتره. گاهی وقتا بعضی دوستان یه مسافرت کوتاه برن، نقاشی کنن، به موسیقی گوش کنن، همونطور که عرض کردم کتاب بخونن، حتی برای خیلی هامون آشپزی کردن با لذت میتونه خستگی های روان خیلی هامون رو از بین ببره. اما میخوام از خانم دکتر علی بیگی بپرسم که آیا همین که ما در دل یه چنین ماجرایی باشیم استراحت روانی اتفاق میفته، یا باید یک تکنیک بلد باشیم، باید به گزینه های فکر کنیم؟
گزینه هایی که برای استراحت روانی وجود دارن گزینه های خیلی ساده ای هستن، همینایی بود که در موردش صحبت کردین و یه سری گزینه های دیگه که اگه اجازه بدین من بهش اشاره میکنم.
بسیار ممنون میشم.
یکی از چیزایی که ما در مورد استراحت روانی ممکنه فکر کنیم و فکر اشتباهی باشه اینه که تصور میکنیم که حتما باید یک زمان خیلی خاص و مشخص رو به استراحت روانی اختصاص بدم، در صورتی که استراحت روانی میتونه فقط 10 دقیقه باشه و من در اون 10 دقیقه به اون آرامش ذهنی که میخوام دست پیدا بکنم. بعضیا فکر میکنن که نه، حتما استراحت روانی باید زمانی اتفاق بیفته که دیگه هیچ چیزی برای فکر کردن وجود نداشته باشه، من همه دغدغه هامو حل کرده باشم، حالا بتونم استراحت روانی بکنم. در صورتی که واقعیت نشون میده که ما هیچ وقت از دغدغه ها راحت نیستیم و همیشه زندگی پر از دغدغه است. یکی از ابزارهای بسیار خوبی که در استراحت روانی ما پیشنهاد میکنیم بحث بیرون رفتنه، بحث بودن در طبیعت و راه رفتن در طبیعت. مطالعاتی که انجام شده در این حوزه نشون میدن که 90 دقیقه راه رفتن در طبیعت به ما کمک میکنه که فعالیت اون قسمتی از مغزمون که مسئول افکار منفی ما هست کاهش پیدا بکنه. مطالعاتی که باز انجام شده به ما نشون میدن که صرف زمان در خارج از خانه برای سلامت روان مفیده. یعنی گذشته از بحث راه رفتن در طبیعت، خود صرف زمان خارج از خانه برای ما مفیده. و باز مطالعات نشون میدن که صرف زمان در فضای سبز حتی نشانه های بیش فعالی رو در کودکان از بین میبره. خب امروزه که بچه ها از انواع ابزارهای دیجیتال استفاده میکنن، خصوصا از تماشای تلویزیون استفاده میکنن، این میتونه در بیش فعالی کودکان و در کاهش قدرت توجه و تمرکزشون مؤثر باشه. برای همین کودکان استفاده از فضای سبز به جای تلویزیون میتونه بسیار کمک کننده باشه در اینکه بتونن مغزشون رو یک بار دیگه یک سازماندهی مجددی داشته باشن. حالا علاوه بر بحث بیرون رفتن از خانه که ما تو افراد افسرده هم همیشه اینو پیشنهاد میکنیم که حتما روزی 1 ساعت پیاده روی داشته باشین، حالا بدون اینکه قرار باشه که خریدی انجام بشه یا هدف مشخصی باشه، هدف خود اون پیاده روی کردن است.
حالا میخوام از شما بپرسم نادیده گرفتنش غیر از این تنش ها چی کار میکنه با ما؟
دقیقا همونطور که اشاره کردین، یکی از مهارت های خودآگاهی مهارت های شناسایی احساساته.
بله.
که حالا میتونه شامل احساسات مثبت و احساسات منفی ما باشه. ما هرگز قرار نیست که احساساتمون رو نادیده بگیریم، ما قراره که نسبت به احساساتمون شناخت پیدا بکنیم و بعد بتونیم این شناخت رو به شیوه مناسب به رفتارمون منتقل بکنیم. یعنی این شناخت به حوزه رفتار وارد بشه. میخوام بگم که احساسات رو بیان کردن خودش قسمتی از خودآگاهی محسوب
میشه. بسیار متشکرم. و اگر نادیده بگیریمش این استراحت روانی رو چه اتفاقی به همون میفته؟
اگر ما بخوایم که استراحت روانی رو نادیده بگیریم، اتفاقی که میفته اینه که دیر یا زود به یکی از اختلالات روانی مبتلا خواهیم
در حقیقت مستهلک میشه روانمون.
بله، ما دچار فرسودگی ذهنی خواهیم شد و فرسودگی ذهنی ما رو میبره به سمت اینکه احتمالاً به میزان بیشتری در معرض افسردگی قرار بگیریم یا در معرض سایر اختلالات روانی قرار بگیریم.
دسته.
و بین استراحت روانی و بیماری‌های روانی رابطه مشخصی وجود داره. من البته اینجا یه نکته رو اگه اجازه بدید اضافه بکنم که وقتی که با هم در مورد استراحت روانی صحبت میکنیم، این رو هم من بگم که منظور من از استراحت روانی صرفا خوشگذرانی کردن و تفریح کردن و لذت جویی کردن نیست. استراحت روانی به معنی این که من یه کاری بکنم که رضایت بیشتری از زندگیم داشته باشم، نه اینکه بخوام صرفاً به تفریح و خوشگذرانی بپردازم.
چون حتی گاهی وقتا همون تفریح روی ما رو فشار روانی ایجاد میکنه.
اصلا خود تفریح کردن نیازمند مدیریت‌های زیادیه. خیلی از اختلافات و درگیری‌ها بین اعضای خانواده یا بین دوستان